در زمان تحصیل در دوران دبیرستان و آموزش درس زیست شناسی، زمانی که به مبحث جانورشناسی می رسیدیم، نظریه چارلز داروین یا همون تکامل انواع رو می خوندیم و می آموختیم که انسان تکامل یافته نسل میمون های انسان نما هست و در همون دوره تحصیلی در کتاب تعلیمات اسلامی به ما آموزش می دادن که در قرآن نحوه آفرینش نخستین انسانها یعنی آدم و حوا از گل و خاک بوده و بعد همون آیه معروف تبارک الله احسن الخالقین و بعد نسلهای بعدی انسان که از آموزش آدم و حوا پدید آمدند. این یک تناقض آشکار هست، جدال علم و دین. پاسخ این پرسش که کدوم درست میگن و حق با کدوم هست، این چنین بود که دبیر زیست شناسی نظریه تکامل انواع رو تایید میکرد و دبیر درس دینی قطعا آفرینش انسان در کتاب آسمانی رو قبول داشت و ما قربانیان این پیکار دیرینه بشر از گذشته تا کنون بوده و هستیم. بهتر دیدیم که ما در تیم تیل سافت پژوهشی درباره این موضوع انجام بدیم تا با دلایل و مدرک شاید به پاسخ پرسش هامون برسیم. از شما میخوام تو با من همراه بشید تا با زبانی ساده و روشن ژرفای پیدایش موجودات و انسان رو دریابیم. انواع دیدگاه آفرینش انسان. انسان شناسان از دو دیدگاه پیدایش نخستین انسان رو مورد بررسی قرار میدن. دانشمندان انسان شناس در بعد طبیعی و زیست شناختی پیدایش، ریشه و تبار انسان رو مورد بررسی و کنکاش قرار میدن و در وجه فرهنگی ابعاد رشد فرهنگی و ایجاد تمدن‌های انسانی رو مطالعه و پژوهش می‌کنن. پر واضح هست که ما در این مقوله تلاش می‌کنیم تا وجه زیست شناختی و آفرینش انسان رو مورد بررسی قرار بدیم. جالبه بدونید که از دیرباز فلاسفه، ادیان و مذاهب مختلف دیدگاه‌های متنوع و گاهی عجیب و ناباورانه رو از آفرینش انسان مطرح می‌کردن که در این بخش بعضی از اونها رو در اختیار شما قرار می‌دم. 1. رویش از زمین. این باور عجیب و بسیار ابتدایی کهن نخستین بار توسط فردی به نام لوکرتیوس در یونان باستان مطرح شد. 2. نظریه پیدایش کیهانی انسان. این نظریه که به نام پان اسپرمی هم معروف هست، یکی دیگه از دیدگاه‌های کهن هست که برگرفته از آموزش‌های فیلسوف یونانی آناکساگوراس از سال 1428 تا 500 قبل از میلاد هست. او معتقد بود که هستی و حیات از ازل بوده و تا ابد ادامه داره. باور داشت که اسپرماتا که همان جنین‌های اسیری یا تخم‌های تغییرناپذیر بسیار کوچک هستند، در همه جای هستی پراکنده هستند و به وسیله بارش باران از هوا به زمین منتقل شده و در خاک مرطوب بارور میشن و موجودات زنده انسان از بارور شدن همین نطفه‌ها پدید میان. اسیر در واقع رابطی غیر مادی بین نیروی خلقت و موجودات عالم هست که در تمام عناصر و اشیاء و اجسام اثر میذاره و باعث ادامه حیات هر شیء یا تکامل اون میشه. نکته عجیبتر این هست که نظریه پان اسپرمی تونسته بود در قرنهای 19 و 20 میلادی دانشمندانی مثل یوستون فون لبیک که دانشمند آلمانی بود و فیزیکدان آلمانی هرمان فون هلهولمز تحت تأثیر و مورد توجه خودش قرار بده. در سده های بعد محقق انگلیسی فرانسیس کریک طی اظهار نظری این فرضیه رو تبیین و شفافتر کرد. او میگه که ترکیبات و مواد عالی لازم برای آفرینش و گسترش حیات بر روی کره زمین توسط موجوداتی که در نقطه دیگری از کیهان زندگی میکردند به سیاره ما منتقل شد. کریک در ادامه اضافه میکنه که پیدایش نسل انسان در اثر برخورد مولکول‌ها به یکدیگر هست. در اثر برخورد مولکول‌ها به هم دیگه اولین سلول زنده پدید اومد و بعد رشد کرد و تکثیر یافت و موجودات زنده از جمله انسان پدید اومدن. سه، نظریه ترانسفورمیسم. ترانسفورمیسم یا تکامل انواع موجودات پرماجراترین و پرطرفدارترین دیدگاه درباره پیدایش نخستین انسان حتی در دوره کنونی هست. این فرضیه هم مثل دو دیدگاه قبلی ریشه در تاریخ داره. یکی از فلاسفه پیش از میلاد که از سراحان بنیانگذاران فرضیه ترانسفورمیسم هست، فیلسوف چینی تسون تسه هست که 2500 سال پیش زندگی میکرده. او معتقد بود که تمام سازمان ها از یک واحد شروع شدند. این نوع واحد به مرور زمان در مراحل گوناگون تغییرات مستمر پیدا کرده که باعث پدید اومدن اجسام و موجودات متنوع شده. تفاوت و تمایز این موجودات بر اثر تغییرات تدریجی و در طی نسل های پشت سر هم به وجود اومدن. فرضیه تکامل از دیرباز تا کنون به صورت‌های مختلف بین دانشمندان، فلاسفه و زیست‌شناسان مورد بحث و توجه بوده و هست. اما اوج هیجان این فرضیه در قرن 19 زمانی که دو دانشمند و جانورشناس معروف یعنی لامارک فرانسوی و داروین انگلیسی مباحث علمی خود را مطرح می‌کردند به وجود آمد. جالب هست بدونید که اولین بار این فرضیه توسط لامارک در سال 1809 نامگذاری شد. معتقدین به فرضیه تکامل انواع ترانسفورمیسم میگن انواع موجودات زنده در ابتدا به شکل کنونی نبودند، بلکه در آغاز در لابلای لجنهای اعماق دریاها و آب اقیانوسها موجوداتی بی جان در شرایط خاص قرار گرفتند و جهش پیدا کردند و سپس از اونها نخستین سلول‌های زنده به وجود آمدند. این میکروارگانیسم‌ها یا موجودات ذره‌بینی به تدریج تکامل یافتند و از نوعی به نوع دیگر تغییر شکل دادند. از دریاها و اقیانوس‌ها به خشکی‌ها و از آنجا به آسمان راه پیدا کردند و انواع گیاهان و جانوران و پرندگان پدید آمدند. چارلز داروین همچنین بر این باور بود که تفاوت‌هایی در توانایی‌های افراد یک نوع وجود داره. وقتی به دلیل کافی نبودن مواد لازم برای زندگی مثل غذا، مکان و غیره جدال برای زنده موندن شروع میشه، اون افرادی که توانایی مناسب و کافی بهره بردن از امکانات موجود و قدرت زنده موندن و غلبه بر دیگر افراد گونه خود را دارند، گوی سبقت رو در این رقابت و پیکار رو از دیگران می رو بایند و افراد ناتوان راهی جز نابودی رو در پیش نمی گیرند. حالا این تمایزها از طریق وراثت و ژنتیک به نسل بعد منتقل میشه و باعث تکامل نسل بعد میگرده که همون قانون تنازع بقا هست.
حالا میرسیم به کاملترین حلقه این سیر تکاملی، یعنی انسانهای کنونی که از تکامل موجوداتی شبیه به میمونهای انسان نما به وجود اومدن. دانشمندان معتقد به فرضیه تکامل انواع دلایل خودشون رو در اثبات باور خود این گونه بیان می کنند. 1. مطالعه طبقات مختلف زمین و فسیل‌های موجودات زنده گذشته نشون میده که این موجودات زنده با گذشت زمان از صورت‌های ساده‌تر به صورت‌های پیچیده‌تر و کامل‌تر تبدیل شدند. تنها تفسیری که میتوان برای این اختلاف فسیل ها بیان کرد همین فرضیه تکامل انواع هست. 2. دلیل دیگر معتقدین به ترانسفورمیسم این هست که طی مطالعات فراوانی که روی استخوان‌ها و اسکلت حیوانات مختلف گذشته تا کنون صورت گرفته و در هنگام تشریح و مقایسه اونها با هم شباهت‌های زیادی در اونها دیده شده که نشون میده همه این حیوانات از یک اصل پدید اومدن. 3. دلیل سوم اونها این هست که بر اساس مطالعات علم جنین شناسی اگر حیوانات رو در حالت جنینی و در مرحله‌ای که هنوز تکامل نیافتند بررسی کنیم، به وضوح می‌بینیم که جنین حیوانات قبل از تکامل چه در شکم مادر باشند و یا درون تخم تا چه حد به هم شبیهند. این دستاورد علم جنین شناسی هم مهر تایید دیگری بر این فرضیه هست که همه حیوانات در آغاز از یک اصل نشأت یافتند. جالب هست بدونید که برخی از دانشمندان و فلاسفه مسلمان هم از طرفداران و گسترش دهندگان فرضیه ترانسفورمیسم بودند. فارابی در کتاب آراء مدینه فاضله و قزوینی در کتاب عجایب المخلوقات و اخوان الصفا در رساله دهم و ابن مسکویه در تهذیب الاخلاق و الفوز الاصغر و ابن خلدون از جمله این بزرگان بودند. با توجه به قرائن و دلایلی که معتقدان به فرضیه ترانسفورمیسم برای اثبات ادعای خود بیان کردند، طی سالیان مختلف گسل انتقادها و ایرادها رو به سمت خودشون فعال کردند. در اینجا به برخی از این انتقادها به طور مفصل اشاره می‌کنیم. یک، اونها معتقدند که تمام موجودات زنده از یک تک سلولی واحد نشأت گرفته و در اثر جهش‌های ژنتیک و سیر تکاملی دراز مدت به انواع موجودات تبدیل شدند. پس در این صورت می‌بایست از ابتدای خلقت میلیون‌ها و شاید میلیاردها جهش ژنتیک صورت گرفته باشه که چنین چیزی محاله. جالب هست بدونید یکی از عمده‌ترین راه‌های جهش ژنتیک انتشار مواد رادیواکتیو و قرار گرفتن انسان‌ها و سایر موجودات در معرض این مواد هست، مثل بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و انفجار هسته‌ای نیروگاه چرنوبیل. خوب می‌دونیم که در ابتدای خلقت و سال‌های پس از اون هیچ موجودی در معرض مواد رادیواکتیو قرار نداشته. 2، بر اساس دلایل بنیانگذاران این فرضیه، افرادی از یک گونه از جانداران که در جدال و پیکار برای بقا بر دیگر افراد گونه خود پیروز میشن، تغییرات و تمایزهای خودشون رو از طریق وراثت به نسلهای بعد منتقل میکنن. این ادعا مثل این هست که بگیم وقتی یکی از والدین عمل جراحی زیبایی انجام میده، این تغییر فیزیکی و اکتسابی رو از راه وراثت به فرزند خودش میتونه منتقل بکنه. همه میدونیم که چنین امری غیر ممکنه، چون تغییر و تمایز اکتسابی تغییری در ژن‌ها و کروموزوم‌های داخل سلول بدن جانداران و انسان به وجود نمیاره. 3. آیا این سوال در ذهن شما نقش بسته که اگر انسان‌ها از تکامل و تغییرات میمون‌های انسان نما به وجود اومدن، چرا این روند تکامل و تبدیل سال‌هاست که متوقف شده و چرا دیگه میمونی به انسان تبدیل نمیشه و چرا سیر تکاملی انسان‌ها ادامه پیدا نمی‌کنه و ما انسان‌ها تکاملی یافته‌تر نمی‌شیم؟ 4، تصور کنید در محیط آزمایشگاهی از یک سلول زنده تا میلیون‌ها سلول زنده رو روی میز گذاشتیم و شرایط لازم برای زنده موندن و انجام فعالیت این سلول‌ها رو فراهم کردیم. از لحظه شروع آزمایش تا سال‌ها پس از اون هیچ جریان و اتفاق خاصی بین اونها برقرار نمیشه. نه برخوردی پدید میاد و نه تغییر و دگرگونی و تکثیر و تبدیلی برقرار میشه. بنابراین بنیانگذاران فرضیه تکامل انواع در واقع بر اساس تخیلات ذهن کمدانش خودشون پیدایش اولین سلول زنده و سپس تکثیر و تبدیل اون به موجودات زنده گوناگون رو طراحی کردند، بدون حضور و دخالت نیروی باشعور و نظم و قانون هدفمند یک آفریننده بزرگ، هیچ پیدایش و آفرینشی در هیچ زمان و مکانی در جهان هستی صورت نمیگیره. به هر حال حد اکثر تلاش این فرضیه این هست که بتونه آفرینش و ساختار فیزیولوژی و جسمانی موجودات زنده و انسان رو توجیه کنه، اما هیچ گونه توضیح و اثباتی برای دیگر ویژگی ها و عناصر موجود در انسان از جمله ساختار روحی و ارزش های اخلاقی و معنوی نمیتونه داشته باشه. پس از بررسی مفصل فرضیه تکامل انواع، لازم هست فرضیه گروه مقابل رو هم مورد نقد و بررسی قرار بدیم. فرضیه ثبوت انواع یا فیکسیسم. معتقدین به این فرضیه میگن انواع جانداران از همان ابتدای آفرینش به صورت جداگانه و به همین شکل کنونی پدید اومدن و هیچ نوع به نوع دیگر تکامل و تبدیل نیافته. بنابراین انسان هم مانند دیگر جانداران از آغاز به صورت مستقل آفریده شده و تکامل یافته جانور دیگری نمی باشد. تا سال 1826 میلادی دیدگاه و باور مردم اروپا و فلاسفه و دانشمندان به آفرینش انسان همان آفرینش مستقل و معجزه‌وار انسان بود که برگرفته از آموزه‌های ارسطویی و منشأ اون کتاب‌های مقدس تورات و انجیل بوده. نظریه فیکسیسم در قرن 17 و 18 میلادی به وسیله دانشمندانی مثل جان ری و کارل لینه و جورج کوویه به مرحله استحکام و باور عمومی رسید. همانطور که گفتیم، فرضیه ثبات انواع آفرینش انسان و سایر موجودات را مستقل از یکدیگر و تغییر ناپذیر می داند. ضمن این که پایه‌گذاران این نظریه در ادوار گذشته به نظریه تشکیل قبلی هم باور داشتند. بر اساس نظریه تشکیل قبلی، سلول تخم پیش از عمل لقاح شامل موجود کامل بسیار کوچکی می باشد که برای رشد کردن آماده است. بر این اساس در ابتدای آفرینش انسان هم در بدن و کالبد حوا لایه به لایه سلول های تخم مربوط به نسل آینده وجود داشته. اما لیون هوک در سال 1679 مدعی شد که این موجود کامل کوچک در اسپرماتوزوئید وجود دارد. به هر حال هرچند این فرضیه اشکال و ایرادهای فراوانی دارد، اما توانست توجه دانشمندان را به نقش سلول‌های جنسی نر و ماده جلب کند. بعد از توضیحات گسترده‌ای که درباره هر دو فرضیه ترانسفورمیسم و فیکسیسم ارائه کردیم، نوبت میرسه به حقیقت آفرینش انسان در کتاب آسمانی قرآن و اینکه پیدایش انسان در قرآن آیا با یکی از نظرات همخوانی دارد یا نه؟ در کتاب مقدس قرآن می‌خوانیم: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. همانا مثل آفرینش عیسی علیه السلام در خارق العاده بودن به امر خدا مانند خلقت آدم بوده است که خدا او را از خاک آفرید، پس بدان خاک گفت بشری به حد کمال باش، همان دم چنان شد. در واقع در این آیه آفرینش مستقل حضرت عیسی را با پیدایش حضرت آدم که کاملا مستقل به وجود اومد مقایسه میکنه. پس با اعتقاد به این آیه کاملا روشن و قطعی هست که قرآن کریم هم مانند کتاب‌های آسمانی پیشین یعنی تورات و انجیل آفرینش تکاملی انسان رو نمی‌پذیره و بنابراین از دیدگاه قرآن فرضیه تکامل انواع یا ترانسفورمیسم مردود هست. در اینجا لازم هست تا نگاهی اجمالی به مراحل پنجگانه آفرینش انسان از خاک در قرآن بیاندازیم. 1. آفرینش انسان ابتدا از خاک شروع میشه. 2. این مرحله مربوط به مخلوط آب و خاک یعنی گل میشه. 3. در این مرحله گل خالص به دست میاد. 4. در این مرحله تغییراتی در این گل به وجود میاد. 5. در این مرحله گل خشک شده مثل گل کوزه‌گری میشه و آماده پذیرش روح میشه. پس در واقع اولین انسان یعنی حضرت آدم رو خداوند از خاک آفرید، اون خاک رو به گل تبدیل و سپس جسم انسان رو با اون گل آفرینش کرد و زمانی که گل خشک شد و از روح خودش در اون جسم دمید و سپس اولین انسان با جسم و روحی مستقل آفریده و سپس حوا آفریده شد و نسل‌های بعدی انسان‌ها از آمیزش این دو انسان به وجود اومدند. شاید بپرسید پس فسیل‌ها و اسکلت‌های به دست اومده از انسان‌های ناندرتال یا انسان‌های میمون نما چه توضیحی داره؟ این موجودات انسان نما پیش از آفرینش نخستین انسان یعنی حضرت آدم و حوا بر روی کره زمین زندگی می‌کردن و ارتباطی با خلقت اولیه انسان از خاک ندارن. پیش از این گفتیم که بر اساس روایت آفرینش انسان در قرآن، پیدایش انسان و موجودات دیگر از راه تکامل و ترانسفورمیسم ارتباطی نداره. اما فرضیه فیکسیسم یا ثبات انواع یکسانسازی بسیاری با آفرینش انسان از دیدگاه اسلام داره، چرا که هر دوی این دیدگاه ها به آفرینش مستقل انسان از سایر موجودات اعتقاد دارند. اما اگر کمی ژرف اندیشی کنیم، در میابیم که در واقع تمام انسان ها از خاک آفریده میشن و به خاک هم بر میگردن، چه به فرضیه تکامل انواع معتقد باشیم یا به فرضیه فیکسیسم و یا به باورهای دینی معتقد باشیم، چرا که خوراک ما انسان ها از گیاهان و گوشت جانوران دیگر هست که اونها هم از خاک پدید اومدن و یا از همون گیاهان از خاک رویده شده تغذیه می کنن. بنابراین ما انسان ها به صورت غیر مستقیم از خاک و مستقیما از نطفه انسان دیگر به وجود می آییم و سپس به هنگام مرگ کالبدمون به خاک بر می گرده و ما هم به خاک تبدیل می شیم و این چرخه تا پایان جهان ادامه داره. هر پدیده ای به واسطه تغییرات و پیشرفت های زمانی و انسانی ابعاد گوناگون و گسترده تری پیدا می کنه. از جمله همین پدیده آفرینش و خلق کردن. سالهای گذشته یا زمان کودکی بعضی از ما ساخت مجسمه از خاک و گل و یا ساخت عروسک فعلی حرام به شمار می اومد، چرا که این کار رو تقلید و دخالت در آفرینش الهی می دونستن. اما امروزه شاهد ساخت ربات‌های هوشمند و کاملاً انسان نما هستیم که هم از نظر ظاهری و جسمانی و هم از بعد تفکر و تصمیم گیری در موقعیت‌های خاص کاملاً شبیه به انسان‌ها عمل می‌کنند. اگر آفرینش و گسترش نسل انسان رو فقط از راه نطفه و سلول‌های جنسی در نظر نگیریم، آیا ساخت این ربات‌های فوق هوشمند و گاهی بدون خطا رو میشه نوعی آفرینش دونست؟ داوری با شماست. در پایان جالب هست بدونید بازی ویدیویی تیستی پلنت بازینامه‌ای داره که در اون فرضیه تکامل انواع رو تایید می‌کنه. در این بازی نشون داده میشه که برای شبیه‌سازی و اثبات این فرضیه دانشمندان و پژوهشگران در آزمایشگاه تکسلولی رو می سازن که دارای ویژگی رشد و سرعت تکثیر فراوانی هست و به سرعت پدیدآورندگان خودش حتی آزمایشگاه رو می بلعه و سپس سایر عناصر موجود در روی کره زمین رو هم می خوره. امیدوارم شما مخاطب و دوست گرامی نگاهی اندیشمندانه داشته باشید و دیدگاهتون رو با ما هم در میان بگذارید.